با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. مطابق معمول من برنامه رو بدون اتلاف وقت به دو بخش تقسیم میکنم. یکی بخش اخبار هستش و یکی هم دنباله بحثمون راجع به پروسه یا فراگرد یا فرایند قدرتگیری جمهوری اسلامی. یادآوری بکنم به عزیزان که این بحث رو لااقل از دو جلسه پیش من شروع کردم و در چارچوب یه بحث کلیتر، و اونم عبارت از اینه که ما هدفمون رسیدن به استقلال، آزادی، دموکراسی، آبادی و پیشرفت ایران و حرکت به طرف عدالت اجتماعیه. این هدف بیش از 90% از ملت ماست و در حقیقت تمام بشریت در حقیقت در این راه میخواد به اصطلاح حرکت بکنه و برسه، فقط ملت ایران نیست. ولی ما به هر حال چون زبان فارسی رو صحبت میکنیم یا زبانهای دیگهی که در محدوده خاک ایران هست و بخشی از اون کشور هستیم، راجع به ایران صحبت میکنیم. ولی به هر حال دو مانع تاریخی رو من ازش اسم بردم که بر سر راه این اهداف وجود داره و این دوتا رو ما باید بشکافیم. در این زمین است که من راجع به قدرتگیری جمهوری اسلامی که در حقیقت مانع داخلی در ایران هست، این رو باز کردم از دو جلسه پیش. میپردازم به اخبار. اخبار اکثراً این روزها مربوط به اتفاقا امریکای لاتینه. البته خواهم گفت که در مورد مسئله هسته‌ای ایران هم خبرها نسبتا داغ هست، ولی من اول میپردازم به یک سلسله خبرهایی که در امریکای لاتین هست. عزیزانی هستند که فرضاً فقط میگن که راجع به ایران و فقط راجع به اخبار صحبت بکنیم، اخبار روز و مسائل روز، و اگر وارد مسائل تاریخی بشیم یا در مورد مسائل کشورهای دیگه بشیم و غیره و غیره، این به اصطلاح زیاد کششی برای بینندگان ممکنه نداشته باشه. فقط راجع به اخبار و اونم اخبار ایران صحبت کنیم. الان عرض خواهم کرد که اگر ما تاریخ نیکاراگوآ رو ندونیم، یک کشور کوچیک امریکای مرکزی، آیا میتونیم تاریخ ایران رو بدونیم؟ اگر تاریخ السالوادور رو، کشور کوچک دیگه ای امریکای لاتین، اگر تاریخ مکزیک رو، اگر تاریخ برزیل رو، اگر تاریخ نیجریه رو، فرضاً الان عرض خواهم کرد که جمهوری اسلامی چه کمک هایی در دهه 1980 که 1360 خودمون باشه به دولت ریگان کرد برای شکست دادن سندنیست ها در نیکاراگوه. عزیزان جریان ایران کانترا رو و رسوایی که هم دولت ریگان و هم دولت، در حقیقت اون زمان خمینی هنوز زنده بود، و رژیم جمهوری اسلامی به کمک همدیگه چطور به اصطلاح سندنیست ها رو شکست دادن و موجب قتل و نابودی هزاران انسان، ده ها هزار انسان در نیکاراگوه شدن. ما تاریخ جمهوری اسلامی و چهره جمهوری اسلامی رو بدون مطالعه تاریخ نیکاراگوه نمیتونیم بررسی بکنیم، که الان عرض خواهم کرد امروز انتخابات در نیکاراگوه، دوباره بعد از 16 سال سندنیست ها در حقیقت اورتگا که به اصطلاح کاندیدشون هست دوباره بالاترین رأی رو داره، و این مسئله چطور دولت امریکا رو به دست و پا انداخته. و شما مقالات رویتر یا نیویورک تایمز رو بخونید و ببینید چه حملاتی به اورتگا میکنن این روزنامه ها و این دستگاه های ارتباط جمعی به اصطلاح بین المللی مثل رویتر، اسوسییتد پرس، یونایتد پرس، نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز، همه اینها چه حملاتی از مدتی پیش علیه سندنیستا و علیه شخص دانیل اورتگا شروع کردن و در نتیجه امروز انتخابات بسیار پر اهمیت و تعیین کننده ای که در حدود یک ساعت پیش در حقیقت صندوق های رأی در نیکاراگوئه باز شده و باید این رو ما دنبال بکنیم. ما اگر تاریخ نیکاراگوئه رو و انتخابات در نیکاراگوئه رو مطالعه نکنیم نمیفهمیم که سندینو که در حقیقت مثل مصدق خودمون برای مردم نیکاراگوئه بوده داستانش چیه؟ داستان تاریخ 116 یا 120 سال اخیر نیکاراگوئه و امریکا در عرض این مدت چه بر سر ملت نیکاراگوئه آورده برنمی‌گرده به 16 یا 20 سال پیش یا مسئله به اصطلاح کانتراها، یک مش قاتل و آدم کش رو که در حقیقت به جان انقلاب نیکاراگوئه انداختن. باید ما تاریخ 116 سال گذشته نیکاراگوئه رو مطالعه بکنیم تا تاریخ امریکا رو بفهمیم، و تاریخ امریکا رو باید مطالعه بکنیم تا تاریخ بشریت رو در قرون اخیر بفهمیم، 200 سال اخیر بفهمیم، و بعد از درون اون میتونیم تاریخ کشور خودمون رو، تاریخ افغانستان رو، تاریخ عراق رو بیرون بیاریم. همه اینها به همدیگه ارتباط داره و ما باید بحثی من داشتم باز هم با عزیزان، باز هم در بالای کوه در همین هفته‌ای که گذشت بر سر همین مسائل که ما باید مسائل تاریخی و پیش زمینهای تاریخی مسائلی رو که در جهان میگذره، در برزیل الان، در مکزیک، در نیکاراگوئه، در السالوادور، در نیجریه، در کل افریقا و غیره و غیره باید مطالعه بکنیم تا در چارچوب اون هم تاریخ امریکا رو، هم تاریخ سرمایه‌داری جهان رو، و در چارچوب تاریخ سرمایه‌داری جهانی اون موقع میتونیم تازه سرنوشت کشور خودمون رو بفهمیم که چیه. سرنوشت کشور ما و ملت ما جدا از سرنوشت بشریت و جدا از سرنوشت نه تنها همسایگان بلافصلمون نیست، بلکه از تاریخ امریکای لاتین، از تاریخ آسیای جنوب شرقی و جنوبی و از تاریخ افریقا جدا نیست. همه اینها به هم ارتباط داره، ارتباط دیالکتیکی داره، و در نتیجه باید اینها رو به اصطلاح پیش زمینه های تاریخش رو باید عادت بکنیم که مسائل رو به طور روزمره فقط نبینیم. برای اینکه پست مدرنیست ها، حالا حرف رو میکشه، پست مدرنیست ها یکی از خیانت هاشون اینه که میگن ما کاری به تاریخ نداریم، ما کاری به قوانین تاریخ نداریم، ما کاری به دیالکتیک نداریم. اینا همش مشتی روایات اعظم، به قول خودشون grand narrative هستن. ما چی کار داریم به تاریخ؟ باید ببینیم همین امروز چی میگذره. ما مسائل رو باید به طور روزمره و تک به تک و جدا از هم باید ببینیم. بحث اصلی پست مدرنیسا که یکی از ارتجاعی ترین گرایش های فکریه که این همه روشن فکرهای ما رو در دهه 90، در حقیقت یعنی دهه 70 خودمون از راه به در کرد، مسائلشون اینه. ما باید پیش زمینه های تاریخی رو بررسی بکنیم و از درون مطالعه کل تاریخ بتونیم قوانین عام حاکم بر حرکت جامعه رو به دست بیاریم، و فقط به تاریخ هم اکتفا نکنیم، باید بریم توی آناتومی یا تشریح یا کالبد شکافی تاریخ که عبارت از اقتصاد سیاسی باشه، جامعه شناسی باشه، و همه اینها رو بررسی بکنیم تا بتونیم وضعیت کشور خودمون رو و بعد بتونیم راهجویی برای آینده بکنیم. یعنی اگر گذشته رو به عنوان چراغی برای راه آینده باید ما در نظر داشته باشیم. بنابراین من عرض شود که میرم، انتخابات برزیل در هفته گذشته صورت گرفت و بالاخره لولا دا سیلوا که مال حزب کار برزیله دوباره در دور دوم برنده شد و اونم با 61% آرا، یعنی در حقیقت لند سلاید، یعنی با رأی بالایی واقعا برد، و این باعث خوشحالی واقعا هم ماها باید باشه و هم مردم برزیل، برای اینکه رقباش در حقیقت دستراسی هایی بودن که میخواستن دوباره به اصطلاح برزیل رو به طور کامل زیر سیطره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ببرن. لولا دا سیلوا بانک در سالهای اخیر ما میدونیم هم فساد در دستگاه دولتیش بود که نیویورک تایمز فوق العاده اینها رو بزرگ میکرد که شاید بتونه باعث شکست لولا دا سیلوا بشه، و بعدش هم خب ما میدونیم که کلی کوتاه اومده در برابر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، و امریکا کوشش کرد که بین لولا دا سیلوا و چاوز اختلاف بندازه، بین لولا دا سیلوا و ایوو مورالس در بولیوی اختلاف بندازه بر سر مسئله ملی کردن منابع گاز در بولیوی و غیره و غیره، ولی امریکا موفق نشد. هنوز اینها دوستیشون برقراره و به نظر من انتخاب مجدد لولا دا سیلوا رو باید تبریک گفت و این واقعی مهمی برای تمام امریکای لاتین و در اساس بر این که برزیل یکی از بزرگترین کشور امریکای لاتین و میدونیم که خاکش از خاک قاره‌ای امریکا بزرگتره و کشوریست فوق العاده پرتنعم، در این حال که فقر بیداد میکنه و شکاف طبقاتی هم در اونجا فوق العاده زیاده، ولی با همه اینا فعلا بهترین کاندیدی که انتخاب میتونست بشه لولا دا سیلوا بوده. در نیکاراگوه همینطور که گفتم امروز انتخاباتشون هست و بعد از 16 سال که در حقیقت امریکا با هفتیری که تو شقیقه مردم نیکاراگوه گذاشت باختن در انتخابات و در حقیقت ساندنیست ها به طور صلح آمیز کنار رفتن. بحث هست که آیا میبایست کوتاه میومدن یا نه، ولی الان افکار عمومی بر اینه که اورتگا و ساندنیست ها درست عمل کردن، رفتند و در صحنه سیاسی نیکاراگوئه باقی موندن، به مبارزات صلح آمیزشون ادامه دادن و هنوز اکثریت بزرگ مردم نیکاراگوئه رو با خودشون دارن. بانک در عرض چند ماه گذشته امریکا به شدت دخالت کرده. عزیزان دقت بکنن که امریکا چه دخالت های فعال و در اساس ضد دموکراتیکی در انتخابات مکزیک و بعدش در نیکاراگوئه کرده و حتی در برزیل. در برزیل موفق نشد، در مکزیک موفق شد که کاندید خودشون که فلیپ کالدرون باشه بالاخره رئیس جمهورش بکنن و لوپز اوبرادور رو نذارن، ولی حالا راجع به مکزیک صحبت خواهم کرد که اونجا در حقیقت یه حالت انقلابی داره و تمام نشده مسئله در اونجا. ولی به هر حال در نیکاراگوئه اورتگا در صحنه سیاسی موند، به مبارزاتش ادامه داد و وعده‌هایی رو که الان داده علارغم اینکه امریکا فوق العاده تهدید کرده که تمام کمک‌های مالیش رو قطع خواهد کرد و تهدیدهای خیلی شدیدتری از دانالد رامسفلد گرفته تا سفیرشون که الان در اونجا هست، با همه اینا ساندنیستا هنوز بالاترین رأی رو دارن و ما باید ببینیم که نتیجه رأی گیری امروز چه خواهد شد. در مکزیک در ایالت هواکا با عزیزان من راجبش صحبت کردم، از یکی از زیباترین ایالات جنوبی مکزیک هستش که حالت کاملا انقلابی داره، برای اینکه از اوائل امسال مسیحی حرکت معلمین آموزگاران اونجا شروع شده و این به دلیل استاندار اونجا آقای رویس که سرکوب کرده و واقعا این از حزب پری که در حقیقت حزبیه که 70 تا 80 سال حاکم بر مکزیک بوده بعد از شکست انقلاب مکزیک و حزب دست راستی آقای رویس که به حساب استاندار هواکا باشه از همین حزب میاد و در نتیجه مردم اونجا کاملا بسیج شدن و در حدود 300 ارگانیزیشن یعنی سازمان های گراس روت یعنی مردمی از پایین دست به دست هم دیگه دادن و یک سازمان بزرگ به اسم اپو درست کردن و الان در برابر اینها مقاومت دارن میکنن. رئیس جمهور که هنوز ویسنت فاکس باشه، میدونیم هنوز کالدرون عرشبه که توی دسامبر یا اوائل ژانویه در حقیقت قدرت رو به دست میگیره، یعنی ریاست جمهوری رو، بیش از 20 هزار سرباز و نظامی فرستاده اونجا برای سرکوب این جنبش، ولی هنوز شهر خود هواکا که یکی از مراکز توریستی مکزیک هستش، هنوز در دست نیروهای انقلابی و نیروهای مبارز اونجاست، با اینکه تا الان میدونیم چندین نفر کشته شده، از جمله یکی از خبرنگارای امریکایی به اسم برادلی ویل که در اینجا مراسمی در نیویورک در همین روزها براش خواهند گرفت، که از بهترین خبرنگارها. ولی به هر حال وضعیت مکزیک کاملا یک وضعیت انقلابیه. باز کردن وضعیت مکزیک چه اهمیتی برای ما داره؟ دوست ارجمند من بارها آقای پارسابناب کشورهای مختلفی رو مثال زده که چطور تمام این کشورها از 100 120 سال پیش مثل کشور خودمون در حال مبارزه برای رسیدن به استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی بودند و تا به امروز نرسیدند. اگر ما تاریخ این کشورها رو مطالعه بکنیم، اون وقت میفهمیم که بعضی از روشنفکران چه میخوان خاک تو چشم ما بپاشن، که بگن وضعیت ایران یک وضعیت استثنائیه که در اثر کم آبی ما عقب افتادیم، در اثر استبداد شرقی ما عقب افتادیم، در اثر ارشلت که شیوه تولید آسیایی ما عقب افتادیم، در اثر اسلام عقب افتادیم. تاریخ این کشورها رو برای اینها باید باز کرد و بفهمیم که آیا در مکزیک استبداد شرقی وجود داشته، کم آبی وجود داشته، اسلام وجود داشته، کدوم یک از این عواملی رو که این روشن فکران برای این که میخوان به ما ثابت بکنن که از ماست که بر ماست و تقصیر امپریالیزم نیست، مسئله امپریالیزم یک مسئله که مال چپهای سنتی است که هی دوباره مطرحش میکنن، این آدمای عقب افتاده و خود آقایان میدونن. ما باید با مطالعه تاریخ مچ اینها رو بگیریم و بهشون بگیم که شما این تئوری هاتون رو از یک چپ بریده دیگر مثل خودتون به نام آقای کارل ویتفوگل گرفتید و نمیتونید ما رو فریب بدید. آقای صادق زیبا کلام و آقای کاظم علمداری دو تا کتاباشون، یکی ما چگونه ما شدیم و یکی غرب چگونه پیش رفت ما چگونه عقب افتادیم، که الان چاپ 10، 12، 13 این کتاب هاست و چقدر برد داشته در کشور ما و چطور اینها میخوان خاک به چشم ما بپاشن. ما به این چپهای بریده باید بگیم که برن تاریخشون رو مطالعه بکنن، تاریخ مکزیک رو، تاریخ آرژانتین رو، تاریخ نیکاراگوئه رو، تاریخ فیلیپین رو. فیلیپین آیا مسلمونه؟ فیلیپین آیا عرض شود که دوچار کم آبیه؟ اندونزی دوچار کم آبیه؟ آیا فیلیپین دوچار استبداد شرقی بوده؟ آیا مکزیک دوچار شیوه تولید آسیایی بوده؟ آیا آرژانتین کم آبه؟ کشور غنی نیست؟ عرض شود که به تمام اینها رو ما باید مطالعه بکنیم. بنابراین در مکزیک حالت حالا چرا مسئله امریکای لاتین رو در آینده موقعی که ما راجع به آلترناتیو خودمون صحبت میکنیم در برابر این دو دشمن یا در برابر این دو مانع تاریخی بر سر راه کشورمون و پیشرفت کشورمون و موقعی که میخواییم آلترناتیو خودمون رو مطرح بکنیم، در اونجا تاریخ در حقیقت مبارزات مردم در لااقل 150 سال اخیر رو باید بررسی بکنیم، به ویژه جنبش سوسیالیستی رو، و بعد مبارزاتی رو که الان در امریکای لاتین داره میگذره باید در چارچوب این تاریخ جهانی قرار بدیم که چطور برخلاف آنچه که مارکس پیشبینی میکرد انقلاب از اروپا یعنی بخش پیشرفته نظام سرمایه‌داری به شرق منتقل شد. دلایل این چی بوده؟ در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 و در دهه 60 چطور جنبش های چریکی عظیمی در غرب یعنی در امریکای لاتین صورت گرفت دهه 60 و 70 و چطور امریکا با تمام قوا وارد اونجا شد و این جنبش های چریکی رو که در حقیقت جنبش چریکی در کشور خودمون هم تئوری‌هاش رو از اونجا گرفته بود. همه اینها امریکا تونست با شکست روبرو بکنه و جنبش جدیدی که در امریکای لاتین از جنبش چیاپاس یعنی زاپاتیست ها از 1994 در عکس العمل به سیاست های جدید جهانی شدن یعنی نفتا North American Free Trade Agreement نفتا در حقیقت قرار بود در ژانویه 1994 پیاده بشه. آقای دولت کلینتون و درست در روز اول ژانویه 1994 فراموش نکنیم در ایالت چیاپاس یک باره شهر سانس کریستوبال به دست نیروهای انقلابی زاپاتیستا افتاد. از اون موقع تا به امروز باید ببینیم در امریکای لاتین نه تنها در خود مکزیک بلکه در آرژانتین، در ونزوئلا، در اوروگوئه، در پاراگوئه، در کولومبیا و غیره و غیره چی گذشته و همه اینها رو در چارچوب تاریخ 150 سال گذشته باید قرار بدیم که ببینیم راه آیندهمون چیه. برای اینکه این جنبش های نوینی که در امریکای لاتین شروع شده امیدهای عظیمی رو برای آینده برای ما خواهد آورد. برای اینکه اینها با جنبش هایی که در دهه 60 و 70 یعنی جنبش های چریکی که حتی چگوارا در حقیقت بنیان گذارش بوده و اگر یادمون باشه آقای رژی دبره کتاب انقلاب در انقلابش که در حقیقت چریک های خودمون تحت تأثیر کتاب انقلاب در انقلاب رژی دبره بودن، باید اونها رو مطالعه بکنیم و ببینیم چرا با شکست روبرو شدن و جنبش جدیدی که شروع شده بسیاری اثران توپامارو که در حقیقت جنبش های چریکی اون زمان بودن الان از طریق انتخابات اومدن و فرزند در اروگوئه الان رئیس جمهورش در حقیقت یکی از توپامارو ها هستش که یه دکتر هم هست و پزشک و رئیس جمهور اونجا شده، چطور از طریق انتخابات اومدن و این روش جدید و این حرکت جدید که یه مش روشنفکر در رأسش نیستن بلکه زنان بومی در حقیقت امریکای لاتین هستن. در جنبش چیاپاس آقای مارکوس بهش میگن سب کماندانته یعنی فرمانده دوم، پس خود کماندانت کیه؟ یعنی فرمانده اول یک زن بومی مکزیکیه تا بالایش تقریبا تا شونه سب کماندانت مارکوس، یک زن بومیه، یک شیرزن بومیه. اینه جنبش جدیدی که در امریکای لاتین هست از پایین داره میجوشه، به دست یک عده روشن فکر نیست، از پایینه. روشن فکر هم البته باشون کار میکنن. به هر حال بنابراین از اونجا ما میریم به نوار غزه و جنایات و قومکشی های دولت جانی و آدمکش اسرائیل رو باید مطالعه بکنیم و حمله جدیدش به نوار غزه و کشتار مردم بیپناه و بیگناهه که این جنایتکارای ضد بشر به تظاهرات زنان گلوله باران کردند و چندین نفر از زنان رو کشتند و چندین تا رو زخمی کردند. یعنی این جنایتکارای ضد بشر حتی به زنان، به اطفال فلسطینی در حقیقت اینا رحم نمی کنن. ما چهره ددمنش صهیونیسم رو باید در نوار غزه الان بفهمیم که چیه و این رو باید دنبال بکنیم. اینا همینطور که در لبنان شکست خوردن به دست مردم فلسطین شکست خواهند خورد. در این حال حالا خواهم گفت که جمهوری اسلامی چه نقش خائنانه‌ای در تمام این قضایا داشته. این رو باید ما دنبال بکنیم. البته خبر دیگه این هست که سه‌شنبه آینده انتخابات میاندوره‌ای امریکاست و ما باید این رو هم کاملا دنبال بکنیم و در نتیجه ببینیم که نتیجه این انتخابات چه خواهد شد و دموکرات‌ها تا چه اندازه میتونن جای جمهوری‌خواها رو در کنگره امریکا بگیرن و البته فقط مسئله انتخابات برای کنگره نیست، بلکه بسیاری از موضوعات داخلی و اجتماعی امریکا در این مسئله مطرح میشه و راجبش رأی گیری میشه و باید این انتخابات رو هم ما دنبال بکنیم. در همین رابطه من به عزیزان پیشنهاد میکنم که روی جلد مجله تایم، مجله تایم هفته‌ای که گذشت رو نگاه بکنید و چطور عکس جورج دبلیو بوش رو به عنوان یک لون رینجر، یعنی یک آدم تنها، در حقیقت به حساب رینجر های به حساب مال تکساس که خودشون تک و تنها دارن حرکت میکنن، انداخته و نشون میده که چطور به اصطلاح واقعا بسیاری از یاران 4-5 یا حتی 3 سال یا 2 سال پیشش رهاش کردن و تنها مونده. عکس روی جلد مجله تایم خیلی آموزنده و جالب، عزیزان نگاه بکنن. در این حال در همین رابطه میخواستم پیشنهاد بکنم که عزیزان مقاله ای رو در مجله Vanity Fair، یکی از مجلات معمولی امریکاییه، که در اونجا یکی از خبرنگاراشون صحبت میکنه که چطور نئوکنسرواتیو ها یا محافظه‌کاران نو در اثر شکست سیاست هاشون در عراق نه تنها روحیه‌شون از دست دادن، نه تنها شکاف در بینشون افتاده، بلکه جورج دبلیو بوش رو یک به یک دارن ازش جدا میشن و سفره‌شون رو جدا میکنن. آقای ریچارد پرل عزیزان از همه بهتر میشناسنش، در رابطه با آقای فخرآور، امیر عباس فخرآور، که عکس 6x4 در دبی با هم گرفتن و با هم به هتل رفتند، ریچارد پرل سفرهش رو از جورج دبلیو بوش جدا کرده و این یکی از مهرهای اصلی نئوکنسرواتیو ها بوده و انتقاد میکنه به سیاست های دولت کنونی امریکا و جورج دبلیو بوش در عراق. آقای دیوید فرام کسی بوده که نطق های جورج دبلیو بوش رو مینوشته و اصطلاح محور شیطانی رو آقای دیوید فرام در حقیقت در نطق سال ژانویه سال 2002 جورج دبلیو بوش گذاشت، از جورج دبلیو بوش جدا شده. آقای کنت ایدلمن کسیه که از زمان ریگان از نئوکنسرواتیو ها و از صهیونیست های کارکشته قدیمیه که با ریگان کار می کرده و کسی بود که لغت کیک واک یعنی بریدن کیک، گفت که در عراق حرکت ما به طرف بغداد مثل یک کیک واک خواهد بود و ما می بریم به سرعت در عراق. سفرشو از جورج دبلیو بوش جدا کرده آقای کنت ایدلمن. آقای فرانسیس فوکویاما که البته اون مدت هاست سفرشو جدا کرده، کسی بود که بعد از فروپاشی شوروی در مد و لغت یا اصطلاح پایان تاریخ رو مطرح کرد، الان مدتیه که سفرشو از اینها جدا کرده. آقای مایکل روبین باز هم از سرسخت‌ترین و افراطی‌ترین دست راستی ها سفرشو از جورج دبلیو بوش جدا کرده و به این ترتیب این خبرنگار صحبت اینو میکنه که من 5 سال پیش با اینا صحبت کردم، یعنی دنبال کردم، 3 سال پیش بازم صحبت کردم، سال گذشته صحبت کردم و الان هم باشون صحبت میکنم، میبینم که چطور روحیشون داره درب و داغون میشه و چطور در بینشون شکاف افتاده در اثر سیاست هایی که پیاده کردن به ویژه در عراق و با چه شکستی این روبرو شده. بنابراین ما باید اینها رو همه رو دنبال بکنیم و ببینیم که به اصطلاح این سرنوشتش به کجا میکشه. در این حال عذر میخوام، الان یک سلسله کتابهای جدید رو میخوام به عزیزان معرفی بکنم که اینها بسیار بسیار لازمه. بعضی از این کتابها در رابطه با بحث امروز راجع به قدرتگیری جمهوری اسلامیه و بعضی هاش هم کتابایی که تازه بیرون اومده. اینا رو ما هر دو رو باید دنبال بکنیم، یکیش جنبه تاریخی داره، یکیش هم راجع به مسائل روزه. ابتدا من میخواستم چند تا کتاب رو لااقل سه تا رو که تازه بیرون اومده عزیزان دقت بکنن، اونایی که در امریکا هستن بلافاصله میتونن اینا رو گیر بیارن و اونایی که در ایران هستن میتونن شاید اینا رو سفارش بدن. یکی فیاسکو یعنی رسوایی که راجع به همین داستانهایی که نئوکنسرواتیوا چی کار کردن و در عراق چه اتفاقاتی افتاده، در افغانستان چه اتفاقاتی و الان برنامه هاشون چیه و چطور اینها یک رسوایی به بار آوردن، نوشته تاماس ریکس زیر عنوان فیاسکو. عزیزان من یادم رفت به عزیزان بگم که کاغذ و قلم اگه میخوان چیز بکنن تهیه بکنن که اسم این کتاب ها رو اگه میخوان یادداشت بکنن. فیاسکو. یکی دیگه به قلم سکات ریدر که عزیزان اسمشو بارها و بارها شنیدن، دوست سیمور هرش که اخیراً به اصطلاح مصاحبه های متعددی داشتن، کتابی هست، کتابی نوشته تازگی ها به اسم تارگت ایران که چرا امریکا مصمم هست به ایران حمله نظامی بکنه و نظرات خودش رو داره. من با همه نظراتش موافق نیستم ولی به هر حال داره خدمت بزرگی میکنه که نقشه ها و طرح‌های دولت امریکا رو در حقیقت از درون اینها اومده بیرون. سکات ریدر از اون غول پیکرای تفنگدار دریایی خودش بوده، جاسوس بوده، با دولت اسرائیل کار کرده، یعنی از درون مثل اینایی که از درون خود جمهوری اسلامی میان بیرون بسیار کارشون با ارزشتر است بسیاری از اونایی که در بیرون، یعنی ناخودی ها ارسلت که اینا جز خودی ها بودن و الان اومدن بیرون و دارن چیز میکنن. بنابراین کتابش تارگت ایران بسیار اهمیت داره و باید خونده بشه، سکات ریتر. ولی کتاب دیگه‌ای که زیاد راجبش صحبت نشده توسط جیمز پتراس، استاد برجسته دانشگاه بینگتون در اپستیت نیویورک. جیمز پتراس رو من میشناسم، جزء واقعا متفکرین بزرگ امریکاست. کتابی نوشته زیر عنوان The Power of Israel in the United States، قدرت اسرائیل در ایالات متحده. این یک تحقیق بزرگه که قدرت و تأثیرگذاری عظیم لابی اسرائیل رو روی سیاست‌های امریکا توضیح میده و میره توی تاریخش. The Power of Israel in the United States، نوشته جیمز پتراس. هر شبت که اما سه تا کتاب رو میخوام فعلا اسم ببرم راجع به قدرتگیری جمهوری اسلامی. قبلا من این کتابا رو معرفی کردم ولی باز هم ذکرشون بسیار پر اهمیته. یکی کتاب میشن تو ایران که نوشته ویلیام سالیوان هستش، سفیر امریکا، آخرین سفیرشون در ایران، که کتاب زیاد جالبی نیست ولی به هر حال یک سلسله به اصطلاح فکت های تاریخی رو به ما میده، گرچه تحریف توش زیاده. ولی دو کتابی رو که هر ایرانی که به زبان انگلیسی آشناس باید بخونه، یکی All Fall Down نوشته گری سیک و یکی October Surprise نوشته گری سیک. بازم گری سیک رو من قبلا به عزیزان معرفی کردم. در حقیقت مسئول میز ایران یعنی اخبار ایران در کاخ سفید در زمان کارتر بود، جزء لیبرال ها و دموکرات ها هست، جزء هیئت حاکمه امریکا نیست، در نتیجه کتاباش از همه اینها بیشتر قابل اعتماده و باید این کتاباش خونده بشه تا ما پروسه قدرتگیری جمهوری اسلامی رو بفهمیم چجوری صورت گرفته، برای اینکه این خودش توی کاخ سفید بوده و جریانات رو از نزدیک دنبال کرده. حالا عرض خواهم کرد که چه اسناد و مدارکی توی این کتابش هست. بنابراین دوتا کتابی که توسط گری سیک نوشته شده، یکی All Fall Down و یکی October Surprise، که ارتباط شخص خمینی و نمایندش یعنی مهدی کروبی رو و مذاکراتش رو با ویلیام کیسی یعنی رئیس CIA در دولت ریگان و پدر جورج دبلیو بوش و دیوید کیمچی جاسوس معروف اسرائیل و ملاقاتهاشون رو در پاریس و مادرید توی این کتاب دقیقا شرح میده. اگه ما بخوایم جمهوری اسلامی رو و ضد امپریالیست بودنش رو بفهمیم باید این کتاب رو بخونیم و ارتباطات گسترده جمهوری اسلامی رو با دستگاه‌های امنیتی امریکا و حزب جمهوری‌خواه از اونجا میتونیم بفهمیم. بنابراین همه اینها رو ما باید دنبال بکنیم. ولی من در زمینه اخبار، داره وقتمون رو زیاد میگیره اخبار، میخواستم یک سلسله آمارهایی رو که اخیراً بیرون اومده راجع به سیاست خارجی امریکا و سیاست‌های خارجی امریکا برای عزیزان بخونم، از دو تا از نهادهای بسیار پر اهمیت در حقیقت آمارگیری امریکا که یکیش Program on International Policy Attitude، یعنی در حقیقت برنامه رویکرد در مورد سیاست‌های جهانی امریکا، و یکی دیگه هم Knowledge Network یعنی شبکه دانش. این دوتا نهادهای آمارگیری هستن و یه سلسله آمارگیری کردن که من فقط رؤوسشو برای عزیزان میخونم در مورد حمایت از، و اینها رو میتونید شما در worldpublicopinion.org، این یک سایت اینترنتیه، worldpublicopinion.org میتونن عزیزان پیدا بکنن. حمایت از سیاست‌های داخلی دولت امریکا، کل مردم امریکا فقط 26% موافقشن، یعنی در حقیقت 74% از مردم امریکا مخالف با سیاست‌های کنونی، سیاست خارجی کنونی دولت امریکا هستن. مردم امریکا خواهان چه نوع سیاست خارجی هم؟ 71%شون خواهان تغییر در سیاست خارجی امریکا هستن. عزیزان دقت بکنن، اینا همه برمیگرده به آزادی و دموکراسی امریکا که اکثریت مردم امریکا خواهان تغییر این سیاست ها هستن و مخالف با سیاست های کنونی امریکا هستن. 60% از مردم امریکا فکر میکنن که تروریسم زیادتر شده با این سیاست ها. 78% از مردم امریکا فکر میکنن که حسن نیت مردم جهان نسبت به امریکا به شدت کاهش یافته. 78%. 67% از مردم امریکا تأکید بیشتر میخوان بر دیپلماسی تا نظامیگری و مذاکره چند جانبه میخوان و نه حمله نظامی. 67% از مردم امریکا. و این آمار آخرش، آخر که چند تا آمار دیگه، 70% از مردم امریکا خواهان مذاکره مستقیم با ایران و کره شمالی هستن. 72% از مردم امریکا مخالف سیاست های کنونی کنگره هن و 65% از مردم امریکا فکر میکنن که دولت امریکا از عامل ترس مردم برای پیشبرد سیاستهاش داره سوء استفاده میکنه. در ضمن من میخواستم ضمن معرفی کتاب ها تلویزیونی به نام، اگر عزیزان بتونن دایرکت تیوی رو آبونه، یعنی به اصطلاح باش مشترک بشن، در اونجا لینک تیوی هستش که یک تلویزیون بسیار پر ارزشه. هم در اونجا عزیزان 8 صبح میتونن برنامه دموکراسی ناو رو گوش بکنن، نگاه بکنن، و هم برنامه های فوق العاده آموزنده داره. و دوست ارجمندی به من زنگ میزد که چطور تاریخ پاناما رو در اونجا دیروز یا پریروز شرح داده که پاناما را چطور دولت امریکا از کولومبیا جدا کرد، کانال پاناما را زد برای تسلط بر سایر کشورهای امریکای لاتین. تاریخ این رو در لینک تیوی، در لینک تیوی اینو باز کرده و اگر عزیزان به لینک تیوی برن روی ردیف 375 میتونن دموکراسی نو رو 8 صبح به وقت کالیفرنیا نگاه بکنن. و اما مسئله هسته‌ای ایران، این میباید من در ابتدا در حقیقت طرحش میکردم، عزیزان ما باید دنبالش بکنیم و میدونیم که در حقیقت هم روسیه و هم چین موافق با این قطعنامه ای رو که اروپایی‌ها در حقیقت زیر نظر امریکا طرح کردن به اسلام موافق نیستن، دارن در حقیقت منتها مقاله مفصلی آقای افراسیابی در عرصه که این رو در پیوند عزیزان میتونن گیر بیارن نوشته بود که چطور در حقیقت روسیه داره یک به اصطلاح بازی میکنه هم با امریکا و هم با ایران و نمیشه بهش اعتماد کرد، که به نظر من این حرفش درسته. یعنی ایران نمیتونه بر به اصطلاح زیاد به سیاستهای روسیه در حقیقت اعتماد زیادی داشته باشه و نباید راجع به این تکیه بکنه، برای اینکه اون با هر دو طرف میخواد معامله بکنه و از امریکا هم میخواد امتیازاتی بگیره. به این ترتیب من برمیگردم به بحثی رو که از دو هفته پیش با عزیزان شروع کردم، برای اینکه اگه ما این بحثا رو ادامه ندیم و فقط به اخبار بپردازیم در حقیقت اون پیش زمینه های تاریخی رو که عرض کردم نمیتونیم بهشون برسیم و در نتیجه باید به هر دو جنبه قضیه برسیم. عزیزان یادشون میاد که من بحثی رو راجع به قدرتگیری جمهوری اسلامی شروع کردم و این بحث رو امیدوارم که در این جلسه و جلسه آینده بالاخره من بتونم تمومش بکنم که بریم رو مسائل دیگه. اگر من بخوام صحبت‌های دو هفته گذشته خودم رو در حقیقت چکیده‌ش رو برای عزیزان تکرار بکنم، بهتره که از زبان خود رابرت درایفوس. در این حال میخواستم به عزیزان یادآوری بکنم که فرضاً راجع به نیکاراگوئه، راجع به ایران و غیره و غیره من قبلاً کتابی به اسم Overthrow معرفی کردم که استیفن کینزر نوشته. استیفن کینزر کسیه که کتاب همه مردان شاه رو هم نوشته و البته کتاب Devil's Game رو به عزیزان معرفی کردم، بازی شیطانی، که مال رابرت درایفوسه، که الان من دو تا نقل قول به عنوان در حقیقت به جای اینکه خودم چکیده گفته های دو هفته قبل رو بگم از زبان اون. رابرت درایفوس می‌نویسه که پس از آن که کارتر تیم امنیت ملیش رو سرهم دیگه کرد، سازمان داد، از یک سو فشار روی شاه رو زیاد کرد، یعنی روی شاه فشار گذاشت، که این رو قبلا گفتم که چطور سایرس ونز به ایران مسافرت کرد و به شاه گفت یا حقوق بشر رو یعنی اصلاحات به وجود بیار یا کنار گذاشته خواهی شد، و از سوی دیگه با رهبران مذهبی وارد مذاکره شد. عزیزان دقت کنن که این جریانات از سال 1355 یعنی 1977 شروع شده. این مسئله از یک سو موجب تزلزل اراده شاه شد و از سوی دیگه باعث بالا بردن اطمینان راست مذهبی شد. من فکر میکنم این چکیده تمام بحثایی که من در دو جلسه گذشته گفتم. امریکا موقعی که میخواد دولت‌های دست نشاندش رو برداره، اگر این دولت‌ها و رژیم‌ها دست نشانده باشند بسیار کارش ساده است، برای اینکه قبلاً با یک آلترناتیو وارد معامله میشه و در نتیجه هر وقت میخواد اینا رو برداره با اون آلترناتیو وارد مذاکره میشه و از یه طرف بهش میگه حقوق بشر رو چرا رعایت نمی‌کنی؟ چرا دموکراسی رو رعایت نمی‌کنی؟ چرا آزادی نداری؟ چرا روزنامه‌هات همین سرکوبگرای فاشیست رو که خودش سر کار آورده شروع میکنه مسئله حقوق بشر رو مطرح کردن باهاش. الان در مصر، الان در اندونزی، الان در فیلیپین، همه اینها رو آلترناتیو داره. هر وقت که بخواد حسنی مبارک رو برداره بلافاصله با چماق اخوان المسلمین بهش میگه چرا انتخابات رو رعایت نمی کنی. و در نتیجه اینها رو به این ترتیب امریکا از سال 1977 یعنی 1355 از یک سو شاه رو بهش میگه رعایت حقوق بشر رو بکن، از طرف دیگه با راست مذهبی وارد مذاکره میشه و البته با نهضت آزادی که اونم در حقیقت یک جریان ضد کمونیستی سه آتشه و در این حال مذهبی، هیچ وقت نمیاد که فرزن با جبهه ملی وارد مذاکره بشه، نه، با نهضت آزادی وارد مذاکره میشه. بعد در صفحه 217 رابرت درایفوس می‌نویسه و من این رو می‌خواستم برای عزیزان بخونم: طرفداران اسرائیل و خود دولت اسرائیل، طرفداران اسرائیل در دولت امریکا و خود دولت اسرائیل، ملایان راست و رادیکال رو متحدین بالقوه خود می‌دانستند. عزیزان باید دقت بکنن که صهیونیست‌ها چه نقشی در قدرتگیری راست سیاسی و راست مذهبی در ایران داشتند. شعارهای ضد صهیونیستی آقای احمدی نژاد، عزیزان باید دقت بکنن، و این شارلاتان دکتر عباسی، عزیزان باید به این چیزا دقت بکنن. طرفداران اسرائیل و خود دولت اسرائیل ملایان راست و رادیکال رو متحدین بالقوه خود می دانستن. عزیزان باید بخونن که همین ریچارد پرل، همین مایکل لدین چه نقشی در روی کار آوردن راست سیاسی و ملایان در ایران داشتن در 27 یا 30 سال پیش. حتی هنگام گروگانگیری ریگان و نئوکنسرواتیو ها که در زمان ریگان بودن با ملایان تماس برقرار کردند. در نتیجه به اواسط دهه 1980 که میرسیم، نئوکنسرواتیو ها دستگاه جاسوسی اسرائیل موساد، سرهنگ الیور نورث از شورای امنیت ملی به ویلیام کیسی رئیس بعدی سازمان سیا، رئیس سازمان سیا پیوسته و با علی اکبر هاشمی رفسنجانی مرد قدرتمند رژیم تماس برقرار کرده و با او به توافق رسیدن. عزیزان فکر نکنن که فقط با هاشمی رفسنجانی توافق رسیدن، با کل هیئت حاکمه امریکا ایران، یعنی با کل رژیم به توافق رسیدن، برای اینکه الان دارن هاشمی رفسنجانی رو سرکوب میکنن و میزننش و غیره و غیره و غیره، در حالی که همشون در این مسئله دست داشتن. و مهدی کروبی که میره به مادرید و پاریس که با پدر جورج دبلیو بوش، الیور نورث، دیوید کیمچی از موساد و ویلیام کیسی ملاقات میکنه، نماینده مستقیم خود آیت الله خمینی بوده. به این ترتیب عرض شود که میخواستم اینها رو خلاصه به چکیده ای از بحث های دو هفته گذشته خودم داده باشم. ولی دنباله در حقیقت داستان یا حکایت دو هفته گذشته رو من دنبال می کنم تا جایی که برسیم در 10-12 دقیقه‌ای که از وقت ساعت اول مونده، و بعد در نیم ساعت بعد و دوم این رو دنبال می کنیم. رسیدیم به اینجا که چطور ریچارد کاتون، دوست بسیار نزدیک و صمیمی آقای ابراهیم یزدی از سالهای دهه 1950، دوباره در آستانه انقلاب سرکلش در ایران پیدا میشه و اونجا باعث ارتباط بین سفارت امریکا و آقایان، یعنی در حقیقت بعضی از افراد نهضت آزادی مثل آقای محمد توکلی و حالا اسم خواهم برد، خود عرشبت که ابراهیم یزدی و دامادش میشه، و ملایان به ویژه آیت الله بهشتی که در اون زمان نماینده مخصوص آیت الله خمینی بوده، و در حقیقت ارتباط بین اعضای سفارت و حالا خواهم گفت بعضی از مأمورین بلند پایه CIA مثل جورج کیو و رابرت ایمز، اینها در اون موقع باز به ایران مسافرت کردن، باعث وصل کردن اینها میشه. رابرت درایفوس ادامه میده که سرانجام پرشت که از اعضای عالی رتبه وزارت خارجه امریکاست و مقامات وزارت خارجه باب مذاکره را با اطرافیان خمینی از جمله یزدی، ابراهیم یزدی و شهریار روحانی داماد یزدی باز کردند. این مذاکرات در پاریس و تهران ادامه یافت. عزیزان باید تمام اینها رو ما ملت ما باید بدونه. ریچارد کاتون در تهران اعضای سفارتخانه را به بهشتی و نماینده رسمی آیت الله خمینی در ماهای قبل از انقلاب بود معرفی کرد. ریچارد کاتون که بنده معرفیش کردم به عزیزان که از دهه 60 ما میشناسیمش و دهه 50. ایرانی ها به مقامات امریکایی اطمینان دادند که نباید از خمینی ترسی داشته باشند، چرا که هیچ بلند پروازی سیاسی مشخصی ندارد. که اون موقع میگفتن که ایشون میرن و در قم میشینن کار طلبگیشون رو میکنن. جمهوری اسلامی، من این چند جمله رو باید برای عزیزان بارها و بارها ما باید تکیه بکنیم روش. جمهوری اسلامی از همان ابتدا از دولت امریکا میخواهد اطلاعات جاسوسی مهم و تعیین کننده درباره عراق در اختیارش بگذارد و سفارت امریکا و دو نفر مأمورین بلند پایه CIA و بروس لینگن که بعداً به جای در حقیقت ویلیام سولیوان میاد، تمام این اطلاعات رو در اختیار اینها میذاره. جورج کیو و رابرت ایمز در حقیقت مسئول CIA خاورمیانه است. مسئول خاورمیانه CIA با بهشتی ملاقات میکنند. دیگر مأمورین عالی رتبه CIA با یزدی و امیر عباس انتظام و دیگر اطرافیان غیر روحانی ملاقات داشتند. و از اون موقع به بعد یک سیستم رد و بدل اطلاعات میان رژیم ایران و CIA به ویژه در مورد عراق برقرار میشه. مأمورین سیاه از همان ابتدا به تحریک عراق و ایران علیه هم دست میزنن. ما باید این اسناد رو مطالعه بکنیم و ببینیم جنگ ایران و عراق رو از نظر سیاسی کی آغاز کرده. این برای بخش وسیع از حتی ملت خودمونم، حالا بگذاریم خیلی از روشن فکرها، قابل قبول نیست که جنگ ایران و عراق رو کی آغاز کرد و نتیجهش چی بوده. حالا موقعی که من این بحث رو باز میکنم که جمهوری اسلامی چه خدمات عظیمی به امپریالیسم و صهیونیسم کرده، برمیگردیم به این قضایا که اشغال عراق توسط امریکا از سال 2003 نبوده، برمیگرده به 27-28 سال پیش ریشه هاش و جمهوری اسلامی و شخص خمینی چه نقش اساسی در برقراری پایگاه هایی که الان اطراف ایران رو محاصره کردن از نظر نظامی اینا داشتن، با تمام شعارهای ضد امپریالیستی که میدن. در همین زمینه من فقط 5 دقیقه فعلا وقت دارم از 1 ساعت اول، توجه عزیزان رو با این پیش زمینه جلب میکنم به اینکه در همین زمان و در ماهای قبل از انقلاب چند تا هیئت به ایران میان. یکی هیئت جورج بال هستش که عزیزان اگر یادشون باشه چند ماه قبل از انقلاب به ایران اومد. جورج بال که حالا فوت کرده، مدتی به اصطلاح از مال حزب دموکرات و از مهره های بسیار پر اهمیت و لیبرال در حقیقت حزب دموکرات بود، اون اومد به ایران که یک بررسی مفصل بکنه از اینکه اوضاع ایران چطوره و گزارشی که به دولت امریکا داد اینه که نه شاه موندنیه نه بختیار موندنیه و آقایان از همه بهتر میتونن اوضاع رو کنترل بکنن. این نتیجه بررسی بود که هیئت جورج بال کرد. بعدش هیئت جنرال هایزر، معاون در حقیقت فرمانده امریکایی ناتو به ایران اومد، اگه عزیزان یادشون باشه جنرال هایزر، اون در حقیقت میخواست اوضاع رو رتق و فتح بکنه به این معنا که به ارتش و به اصطلاح سران ارتش دستور داد که یا به خمینی بپیوندید یا ما بهتون اجازه میدیم که از ایران در برید و یا سرنوشتتون به دست خودتون میفته. یکی از این مفسرین تلویزیونه چیز میگفت که آره افسران ارتش ایران اعلام بی‌طرفی کردند، خیال میکنه افسران ارتش ایران خیلی مستقل بودن که اعلام بی‌طرفی بکنن. ارباب بهشون گفته بود که یا برید به خمینی بپیوندید یا بمونید و عملا کشته بشید، که کشته شدن بعضی هاشون در به اصطلاح چیزای هلیکوپتر و بعضی هاشون هم به دست خلخالی جلاد معروف افتاد و بعضی های دیگه شون هم مثل اویسی و امسالام فرار کردن و الان دارن دست پا در خارج میزنن. ارباب بهشون گفت که در برید و یا تسلیم بشید، مثل فردوست که تسلیم کامل شد و حالا صحبتش رو خواهیم کرد که تمام سواک رو در حقیقت به سواما منتقل کرد. فردوست کسی بود که تمام اسناد و تمام جاسوس‌های سواک رو تحویل سواما داد و در حقیقت دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی دنباله سواکه. و بعدش بنابراین اینم هیئت یعنی در حقیقت امریکا بعد از اینکه زیر پای شاه رو خالی کرد و راست سیاسی رو ارادش رو بیشتر کرد، اون شعارهایی که خمینی میداد خیال میکنیم که بر پایه خودش، هم ابراهیم یزدی و هم شخص خمینی دقیقاً میدونستن که امریکا پشت این قضیه است، برای همین بود که همجوری میبریدن و میرفتن جلو به شعار میدادن. عزیزان باید نامه ویلیام سولیوان رو در همین کتاب All Fall Down زیر عنوان To Think of Unthinkable، این رو به عنوان یک سند باید عزیزان مطالعه بکنن که ببینن ویلیام سولیوان چطور میشینه و به شاه میگه که باید به یک مرخصی مفصل بره، در حقیقت یعنی میخواد از ایران به یک مرخصی مفصل بفرستتش، که ما میدونیم مرخصی مفصل یعنی چه، مثل پدرش که یک مرخصی مفصل بهش دادن. و بعد در اونجا نامه‌ای که به ویلیام در حقیقت به عرشبت که وزیر خارجه اون زمان میمیسه یعنی سایرس ونس میگه که دیگه نه شاه، الان تموم میکنم، نه شاه به دردمون میخوره و نه بختیار، و با آقایان یعنی با انقلابیون ما باید کنار بیایم. این نامه رو باید عزیزان بخونن و در حقیقت رفت و آمدهای ویلیام سولیوان رو به دربار به صحبتهاش با شاه. به این ترتیب من یک ساعت اول رو فعلا تموم میکنم، تا چند دقیقه دیگه در خدمت عزیزان خواهم بود. فعلا خدا.
جیل آی پی فون، عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. جیل آی پی فون ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس جیل آی پی فون در هر کجای دنیا که هستید بهره مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن جیل آی پی فون برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان جیل آی پی فون در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. جیل آی پی فون بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد یا تعهد و با ده ها امتیاز منحصر به فرد فقط 155 دلار. با خرید هر دستگاه تلفن جیل آی پی فون 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گولد لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
برای مهاجرت به کشور کانادا مطمئن ترین راه اقدام از طریق سازمانی است در قلب تورنتو. سازمان امور مهاجرتی مهرانه طباطبایی با سالها تجربه درخشان در امر مهاجرت ایرانیان از سراسر دنیا به کشور کانادا از طریق سرمایه‌گذاری، تجاری، تخصصی و دانشجویی. مهرانه طباطبایی نام آشنا در مهاجرت به کشور کانادا.
سالها تجربه، تخصص و هزاران پرونده موفق ما تضمینی است برای مهاجرت شما از طریق این سازمان.
مهرانه طباطبایی نام آشنا در مهاجرت به کشور کانادا. تلفن‌های تماس 416-490-1931، 416-490-1612 و فکس شماره 416-490-1295.
مازیار مومنی با سالها اقامت در کانادا و تجربه موفق در امور مسکونی و تجاری، سرمایه، آرامش و اطمینان خاطر شما و خانوادهتان را ضمانت می‌نماید.
مطمئن‌ترین انتخاب شما در امور امداد و سرمایه‌گذاری در تورنتو.
A gift for you. Unbelievable. Just $1. Video recorder, still photos, PC camera, MP3 player, digital recorder.
Together we will live forever.
All in one, and for just $1. 818-888-4040. Call now.
به رستوران جوان خوش آمدید.
یک بانک واشنگتن میوچوال، فقط یک نام، سعید سکویی، با بیش از 26 سال سابقه در امور بانکی و وام املاک در آمریکا. برای تبدیل وام‌های موجود و یا وام‌های جدید با نازل‌ترین نرخ بهره و در سریع‌ترین زمان ممکن و برای اخذ وام مسکنتان به واسطه نیاز نیست. با یک تلفن با آقای سعید سکویی، مشاور ارشد واشنگتن میوچوال بانک در بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-777-2322 و 818-428-8666.
سلام مجدد به عزیزان. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم، من قول دادم که یک گزارش مالی بدم. بنابراین عزیزانی که کمک مالی کردن، مثلا امیدوارم که از فینیکس اریزونا یه $100 و یه $10، $110، از سه نفر از عزیزان اورنج کاونتی که اسم نمیبرم، هر کدوم $100، در مجموع $300، از برنتوود کالیفرنیا $100، از تالاهاسی فلوریدا $300، از لیتل نک نیویورک که بین لانگ آیلند و کوینز هستش $100، از سانتا کلارا کالیفرنیا $100، از لندن £20 از عزیزی رسیده، از پلینز بارو نیوجرسی $200، از دوست بینام و نشانی که یک نامه محبت آمیز، نه آدرس، نه اسم، هیچی، $100 فرستاده توی پاکت، از منهایم آلمان 50 اورو، از هایلند ویلج تکساس 100 دلار، از اوکلاهوما سیتی اوکلاهوما عزیزی 250 دلار به اتفاق یک نامه بسیار محبت آمیز، از بیون نیوجرسی 600 دلار، از نیدهم ماساچوست 100 دلار، از لس آنجلس پورا فشن 100 دلار و از واشنگتن 25 دلار. عزیزان دوباره تکرار بکنم که این برنامه ساعت 9:30 شب به وقت کالیفرنیا تکرار میشه از روی اینترنت channel1tv.com میتونن بگیرنش، روی به اصطلاح سایت گویا هم هست channel1 میتونن، و بعدش هم کتاب ها رو هنوز چند تایی هست و البته دیویدی ها و سی دی های از زمان به اصطلاح تلویزیون قبلی یعنی رنگارنگ که من بودم هست تعدادی و عزیزانی که میخوان میتونن درخواست بکنن. دنباله بحث رو میگیرم. برای شناخت جمهوری اسلامی عرض کردم که چند چیز شما باید بررسی بکنیم. یکی این که سمبل ها یا نماد هاش رو باید بشناسیم که عرض کردم. دوم فرایند قدرتگیریش رو که الان در جریانش هستیم که ببینیم فرایند قدرتگیری یعنی چطور شاه زیرابش زده شد و راست مذهبی چطور تقویت شد از طرف امریکا و اسرائیل برای اینکه نیروهای ملی و چپ نه تنها به قدرت نرسن نابود بشن، و این از برنامه هاشون بوده که حالا خواهم گفت که به طور کلی برنامه‌ای که خمینی داشته با برنامه صهیونیست ها و امپریالیست ها چه توافق و موازی همدیگه قرار گرفتن و امپریالیسم کیف میکرده که راست سیاسی به قدرت برسه تا اینکه بتونه به اهدافش برسه و این یک شاهکار بوده. قانون اساسیشون رو که منبعث از اینه باید مورد مطالعه قرار بدیم که این قانون اساسی رو که آوردن چی بوده و چطور تمام دستاوردهای 80-90 ساله ما رو از زمان انقلاب مشروطیت چطور لگد مال کردن اینها و الان در عراق دارن همین جنایت رو میکنند. کارنامه عمل 27 ساله شون رو باید بررسی بکنیم و خدمات عظیمی رو که به امپریالیسم و صهیونیسم کردن که اینم خودش احتیاج به یک بررسی داره، ولی فعلا در جریان قدرتگیری اینها هستیم. جریان قدرتگیریشون رو من عرض کردم که باید یک ببینیم سیاست خارجی در این انقلاب چه نقشی داشته که من کوشش کردم بیشتر از زبان رابرت درایفوس و یه مقدار هم به هر حال تجربیات خودم اینها رو به اسلام مطرح بکنم. یکی قرار بود که ببینیم در زندان چی میگذشته، یکی قرار بود بگیم که در نجف چی میگذشته و یکی هم اینه که در جامعه چی میگذشته و نیروهای سیاسی وضعیتشون چجوری بوده و این خلأ سیاسی رو که اینها به وجود آوردن قبل از آزادی در حقیقت به اصطلاح نیروها از یعنی در حقیقت چریک ها و مجاهدین در درجه اول یعنی چپ ها و مجاهدین و نیروهای ملی از زندان وضعیت جامعه چجوری بوده و چی داشته میگذشته و از مجموعه اونها اینهاست که میتونیم قدرتگیری اینها رو بررسی بکنیم. در این وقتی که من دارم چند دقیقه که وقت دارم ابتدا میرم سراغ زندان و چی میگذشته، امیدوارم بتونم لااقل این رو من امروز تموم بکنم. کمتر راجع به این قضیه صحبت شده، به این من وظیفه خودم میدونم به عنوان کسی که در اون زمان هم در زندان قصر و هم در زندان اوین بودم گوشه هایی از تاریخ رو برای عزیزان بگم. سال 1354 ساواک منو از زندان اهواز به تهران منتقل کرد به همراه محمد چوپانزاده از یاران بیژن جزنی. محمد چوپانزاده رو بردن به اوین و ما میدونیم دو سه هفته بعد ساواک به اتفاق بیژن جزنی و سایر یارانش و دو نفر از مجاهدین کاظم ذوالانوار و مصطفی خوشدل در تپه های اوین اینها رو تیربارون کرد ساواک. اگر آدم بخواد چهره رژیم سلطنت و شاه رو بشناسه، باید بررسی بکنیم که این انسان‌هایی که اینا تیربارانشون کردن چی بودن. محمد چوپانزاده رو باید از زندانیان عادی اهواز باید پرسید که کی بوده. زندانیان میپرستیدنش این انسان رو. به هر حال سال 1354 در اون زمان در بند 6 که در حقیقت مال اونایی که از 7 سال به بالا داشتن بسا تا ابد در بند 6 زندان قصر من بودم، در نتیجه میخواستم اوضاع اونجا رو برای عزیزان بگم. در اونجا نیروهای مذهبی در حقیقت 1/3 از جمعیت زندان رو تشکیل میدادن و این 1/3 اکثریتش با مجاهدین بود، ولی 2 گرایش مذهبی دیگه هم در زندان قصر بود در اون زمان. یکی ملل اسلامی بودن که آقای سرحدی زاده و آقای کاظم بجنوردی در حقیقت در رأسش بودن و به اصطلاح از رهبرانش بودن که از دوستان عزیز خود من بودن در زندان، و بعدش هم اونهایی بودن که اسمشون قتله منصور بود که هیئت مؤتلفه کنونی باشه، که عرصبت که اسکر اولادی باشه، حاجی عراقی باشه، حاجی امانی باشه، حاجی انواری باشه، و البته در اون زمان خفاش خون آشام آینده یعنی اسدالله لاجوردی در بند دیگه ای بود، ولی اونا هم جزء همین به اصطلاح بعدن جزء هیئت مؤتلفه بود، از اعضای اصلیشون بود. در زمانی که من وارد اونجا شدم که بهار یعنی در حقیقت فروردین 1354 بود، من رابطه خیلی خوبی با اینها داشتم و مخصوصا آقای حاجی عراقی که به هر حال میدونست من نوه هاشق جعفر شوشتری هستم به من احترام میذاشت، و البته خود حاجی عراقی هم انسان خوشمشرب، بزلگو، آشپز درجه 1 و آدم خاکی، و در نتیجه به اصطلاح خیلی دوست بودیم و بارها منو به اتاق بهترین اتاق و البته شهربانی یعنی زندان قصد در اختیار اینها قرار داده بود، اتاق آفتابگیر و بزرگ، و بارها منو دعوت کرد چای کلکته و البته هندونه و غیره و غیره. اینا رو که عرض میکنم برای اینه که ما بدونیم موقعی که من حاجی عراقی رو که منو بارها در اتاقش اونجا دعوت کرد، چطور 1 سال خورده ای بعد یه دفعه من نجس شدم و از دست من غذا نمیخورد. بعد ببینیم در این فاصله چه اتفاقی افتاده. همین حاجی عراقی که یک انسان بسیار خوب و یک انسان خیلی همینطور که گفتم خوشمشرب و خاکی، اواخر اتفاقاتی که افتاد، حالا عرض کنم که قبل از سال 1352 که زندان قصر و زندانها به طور کلی زندانهای سیاسی میدونیم سال 1352 سرکوب شدن، قبل از اون زندانها وضعیتشون طوری بود که هم ملاقات حضوری داشتن، هم کاغذ و قلم داشتن، هم وسایل نجاری داشتن، هم وسایل موسیقی داشتن، یعنی در حقیقت به قول خودشون کویت بود زندان. سال 1352 شاه در حقیقت زندانها رو سرکوب کرد، حالا به هر حال حریری رو رئیس زندانهای سیاسی کرد و یک گشتپو به نام سرهنگ زمانی رو رئیس در حقیقت زندان سیاسی قصر کرد که خود من باش داستانها داشتم در اون زمان. در اون موقع قبل از سال 1352 که من اونجا نبودم، شنیده بودم که تمام مذهبی ها حتی بعضی از به اصطلاح دستراسی هاشون پشت سر موسا خیابانی و مسعود رجوی یعنی مجاهدین نماز میخوندن، برای اینکه نماز دست جمعی هم اون موقع که از سال 1352 به بعد قطعش کردن، ولی در اون زمان در حقیقت نماز دست جمعی داشتن و اینا پشت سر اینا نماز میخوندن، ولی از اون موقع آشکار بود که اینها از مجاهدین به شدت ناراحت بودند به خاطر اینکه مجاهدین رابطه خوبی با چپ‌ها داشتن و اینا همیشه به اصطلاح چیز می‌کردن نسبت به مجاهدین که چرا چپ ها رو محکوم نمی کنن و چرا باشون رابطه نزدیک دارن، برای اینکه اینا ضد کمونیست های آشتی ناپذیری بودن، هیئت که بعدن هیئت مؤتلفه یعنی قتله منصور. تا اینکه 1354 مسئله تغییر منش و تغییر سیاست مجاهدین در رأسشون صورت میگیره و در نتیجه بهانه به دست راست سیاسی و همین به اصطلاح قتله منصور میده که به شدت علیه مجاهدین بسیج میشن و در نتیجه ما اواخر سال 1354 که میرسیم ما میبینیم که این راست مذهبی یعنی اینهایی رو که اسم بردن از زندان قصر ناپدید شدن، تا اینکه سواک منو تبعید کرد به زندان اوین بند دو و من اونجا آقایان رو یعنی چیز رو در حقیقت این سال 1355 میشه حاجی عراقی رو دیدم و اونجا حاجی عراقی موقعی که وارد بند ما شد گفت که ما از دست اینها دیگه غذا نمیخوریم، اینا نجسن. میخواستم عرض کنم که در این فاصله چه اتفاقی افتاد که من که دوست حاجی عراقی بودم چطور نجس شدم. این نکته است. بعدن ما متوجه شدیم که سواک اینها رو یعنی راست سیاسی رو که عرض کردم که در اون زمان هاشمی رفسنجانی، آیت الله منتظری، طالقانی، معادی خواه، عرض شد که مهدی کروبی جزء اینها به علاوه اونهایی که بعدن هیئت مؤتلفه رو درست کردن، همه اینها رو سواک در بند یک اوین جمع میکنه و از این مسئله تغییر مشی مجاهدین و کینه عمیقی که راست مذهبی نسبت به مجاهدین و چپها به وجود آورده بود این بهانه به دستشون داد، استفاده کرد و شروع کرد روی اینها کار کردن. کار کرد آقای عزادی و آقای رسولی و آقای عرشبت که مقام امنیتی روی اینها و بالاخره در سال 1355 موفق میشه سواک یعنی CIA دو تا فتوا از اینا بگیره، یکی علیه کفار و یکی علیه منافقین، یعنی در حقیقت علیه چپ و علیه مجاهدین. و بعدن ما متوجه شدیم بعد از اینکه این دو تا فتوا را از اینها گرفتند پخش کردن اینها رو در بندهای مختلف که در حقیقت آقای حاجی عراقی نصیب ما شد در بندی که اون زمان من بودم، مجاهدین مارکسیست شده بودن ولی خود مسعود رجبی و موسی خیابانی هم در همون طبقه بالای بند دو اوین، آقای حاجی عراقی وارد اونجا شد و بنده براش نجس شدم. یعنی در از اون زمان به بعد اینها گفتن که چپ ها نجسن، منافقین هم که تکلیفشون معینه، هستن کسانی که الان در مجله چشمانداز ایران میگن که 30 خرداد 1360 تقصیر مجاهدین بوده. به اینها باید این نکات تاریخی رو گفت که حکم قتل عام چپ ها و مجاهدین رو سواک یعنی غیر مستقیم CIA از آقایان در سال 1355 گرفته بود. تقصیر مجاهدینه؟ تقصیر چپ هاست؟ ما باید اینها رو، این فکت ها رو به ملت خودمون بگیم که حکم قتل عام چپ ها و مجاهدین رو CIA از هیئت مؤتلفه و آقایان در سال 1355 گرفته بود. و حالا خواهم گفت که اهداف خود شخص خمینی یکی این قتل عام ها بود که کاملا در راستای منافع امپریالیسم بود و یکی برانداختن دولت عراق بود که دقیقا در راستای منافع امپریالیسم و صهیونیسم بود. و دیدیم که چطور از همون ابتدا موقعی که میخواستن اینا به قدرت برسن اطلاعات جاسوسی راجع به ارتش عراق میخواستن و چطور یک کمیته رد و بدل اطلاعات بین جمهوری اسلامی و CIA برقرار شد و قبلن هم حکم قتل عام چپ ها و مجاهدین رو سبک که شعبه از CIA بود از آقایان گرفت و بعد اووردشون جلوی تلویزیون. همین حاج عراقی، همین عسکر اولادی، همین ها آقایان اومدن جلوی تلویزیون و سپاس به شاه گفتن. موقعی که من اینا رو چهرهشون رو در تلویزیون دیدم که دارن به شاه سپاس میگن و طلب عفو میکنن از شاه که قبلش سواک از ما خواسته بود و ما ندادیم، ما طلب عفو از سواک نکردیم و آقایان کردند و بعد آزاد شدند و بعد آقایان به ویژه حاج عراقی میدونیم که سر از نجف در آورد. این نکات تاریخی، یعنی در حقیقت موقعی که من میگم شاهکار ایناست که اشتباهات ما، این آقایانی که به زعم خودشون مجاهدینی که مارکسیست شدن و دست به قتل هم صمدیه لباف و هم مجید شریف واقفی زدن و به عنوان مشتی جانی در حقیقت معرفی شدن و معرفیشون کردن و اینو به پای چپ گذاشتن از این سو، و بعد سو استفاده راست سیاسی سواک و CIA برای به قدرت رسیدن و قتل عام بعدی نیروهای چپ و مجاهد و در نتیجه اومدن و سپاس گفتن و بعدش هم آزاد شدن و در نتیجه اینها وارد صحنه جامعه شدن و از اون موقع به اصطلاح چیزهای خودشون رو، تبلیغات عظیم خودشون رو علیه مجاهدین و علیه چپها آغاز کردن و مقدمات قتل عامهای بعدی رو فراهم کردن. در نجف در این موقع چی میگذشت؟ این در زندان بود که من به طور خیلی مختصر برای عزیزان گفتم که چی در زندان گذشت و اینها در جایی نوشته نشده، باید نوشته بشه، باید اینها سندهاش بیاد بیرون و غیره و غیره. عرض شود که در نجف هم ما میدونیم که از سال 1355 آیت الله خمینی شروع میکنه به ایراد یک سلسله نطق در بازار نجف و تحریک شیعیان جنوب عراق علیه دولت عراق ضمن این سخنرانی ها و ایجاد تشنج بین خودش و دولت عراق که بعداً ما میدونیم منجر به این شد که دولت عراق از عراق بیرونش بکنه و میدونیم که کویت هم راهش نداد و چطور ابراهیم یزدی در مرز عراق به کویت به داد در حقیقت میاد به آیت الله خمینی میپیونده و چطور دولت امریکا به دولت عراق فشار میاره که دوباره اجازه بده خمینی و در حقیقت چیز وارد بشن به بغداد و از اونجا پرواز معروف از بغداد به پاریس و مقدمات برای قدرتگیری اینها فراهم میشه. من اینها رو، این بحث ها رو دنبال میکنم، به من اطلاع دادن که وقت من تمام، متاسفانه باز نتونستم به جایی برسونم. به این ترتیب در هفته آینده این بحث رو ادامه میدیم و به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز همگی خوش.
کاری دیگر از کمپانی گولد لاین. جی ال پرینت، طراحی تا چاپ از طریق اینترنت بدون نیاز به دانش گرافیک. در دنیای پرتحرک امروز، سرعت، کیفیت و سرویس عامل اصلی